Sənsizlik mahnısını eşitdik ağayı Bəhmən Bəsirinin səsiylə. Bu mahnının şairi ağayı Mehdiye Mirzə Rəsulzadə idilər ki, bərnaməmizin qonağıdırlar. Ağayı Mirzə Rəsulzadə, cənabınız bir şair ünvanında bir şeirlər yazıyorsunuz, kitaba təbdil edirsiniz və irayə edirsiniz müxatəblər üzə. Müxatəblər alaylar, hər kəs öz xəlvətində, öz zehniyyəti və öz dərk və dəryaftına mütənasib bir şeyləri əxz edirlər şeirinizdə. Əlan nələrlə məşğulsuz?
İşlərin təzə kitabım çıxdı.
Mübarəkdir.
Səlamət olasınız. Biri türki qəzəllərimi deyə iş çıxmamışdı. Çün vasfasım vardı, çoxun o zaman sansör eləmişəm, qalıbdı. Təzə bizim də baxçada qar var.
Kitabın ünvanı deyə bizim də baxçada qar var.
Savalan gitləri inkişaratı ilə. Bir dənə də işim, ay Məliki. Bunu çox çalışacağım. Milli səddə tanısınlar. Heyfdir ki, ədəbildən səsi eşiyə çıxmıyor. 93-dən 95-ə Urmiya deydim.
Bəli.
Xatirəli gündə yaşamışam burada, qurbətdə. Qurbəti şirin edən gecələrini bu əsərlə çalışmışam. Döştürüdə bir dənə vahidi dərsi var, bir namı təhqiq dər, məktəfay, ədəbiyyə, cəhan. 6-ya çəhdim, ona mozu topam. Bir gecə Elius xəlvətimdə dedim, Məsud Səldi Səlman oxuydum. O da qurbət deyil, zindan deymiş. Mən də qurbətdə onu oxuydum. Birdən zeytimə gəldi ki, görəsən, qərb ədəbiyyatında da həfsiyə var, zindanda yazılmış şiir. Farsi gəzdim, tapamadım. İngilisi axtardım, bir dəfə şahit tapdım Amerikada. Bu cəng cəhani əvvəldə Amerikanın dixalətinin cəng cəhani də sevməyib və buna itiraz eləyib.
Bəli.
Bir dənə şairin iddiasına 20 il buna zindan gəlir. Sonra Beçalan sayılır zindana və 5-6 ildən sonra bir əfi umumi olub, burada şamırlı çıxıyor işiyə. Bu 30-40 dənə bunun gözəl-gözəl. Carib həm mozundu, həm müqəffa, muntaha mən çöyrəndə də rast gəlmədiz, vəzini sındırdım, qafiyyələdi, götdüm də.
Bu da bəli, də, çünki
dildə əvəz oldu.
Bizim dildədir. Onları siz tərcümə eləyibsiniz bunu.
Tərcümə, il yarım zəhmət çəkdim, ay mənə ki, buna. Bars and Shadows, Miləha və Sayıha. Bir də vacələrə İncildən müadil tapdım.
Bəli.
Dini vacələrdilər. Çünki bu ömrünün daməsin, kilisada girir zindəcinin daməsinə. Və məzhəbi və çox köhnə kələmələrdən istifadə eləmişdi. Buna bir yol gəzəyəm, tanıtdıram.
Çox gözəl, məmnunuq huzurunuzdan, ağayı Mirzə Rəsulzadə. Yaşayasınız, lütf elədiniz, bizim bərnaməni dəvətin qəbul elədiniz və iftixar verdiniz, təşvik etdiniz. Yaşayasınız, çox məmnun, biz vaqən ləzzət apardıq, səmimi və gözəl danışıqlarınızdan. Gərami dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin zamanı başa çatdı. Sağ olun ki, Ərdəbil Radiosun və bu bərnaməni seçdiniz və qulaq astınız. Biz xidmətinizdən mürəxxəs oluyoruq. Gələn görüşəcən, hamızı bir olan mehriban Allaha tapşırıyoruq.
Əziz hörmətli eşidənlərimiz, istəhliyar yoldaşlar, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədə rizayət xatirizi fərahəm eləmiş olu. Ərdəbil Radiosundan ayrılmayın.
Meşeler kuşuldaşır, çeşme parıldı. Yaradı Tanrı hüner, ay ışığında. Parlak ulduz göy yüzünde, üzülüp dünece ay ışığında. Or Güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aynı geceler. Ayakı al buluda herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayakı al buluda herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları aşk uzatanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünlece ay ışığında. Parlak ulduz göy yüzünde, üzülüp dürülece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: حل مسائل کشور را معطل نتیجه گفتگوها نکردیم. آقای پزشکیان خطاب به استانداران: از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در رفع ناترازی‌ها و بهبود معیشت مردم غافل نشوید.
افزایش سطح همکاری تهران و مسکو: رئیس جمهور روسیه سند توافق جامعه راهبردی دو کشور را امضا و ابلاغ کرد. تهران آماده میزبانی از دو رویداد اقتصادی با حضور هیئت‌های از 110 کشور در هفته آینده.
پیگیری دیپلماسی قضایی در سازمان همکاری شانگهای در سفر رئیس قوه قضاییه به چین
و موفقیت دانش بنیان‌ها در داخلی سازی تیغه اره جراحی، ابزاری راهبردی در جراحی‌های پیشرفته. ایران به جمع 5 کشور دارنده این فناوری پیوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در نشست استانداران از استانداران خواست با مدیریت اصولی و خلاقانه توسعه‌ای ماندگار، متوازن و طولانی مدت برای استانهای خود رقم بزند. آقای پزشکیان در این نشست درباره گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا گفت ایران در چارچوب مشخص شده و با حفظ منافع ملی آماده توافق است.
ما با کسی سر جنگ نداریم، ولی قلدری، ظلم و زورگویی رو نمیپذیریم.
رئیس جمهور گفت چشم خارج ندوخته ایم و حل مشکلات مردم رو گره به نتیجه مذاکرات نزده ایم.
چشم اونا ندوختیم. من خودم رو میگم، من اعتقادم بر اینه اگر بر اساس تقوا عمل کنیم در داخل کشور و درست و بدون خطا عمل کنیم، کشورمون رو با قدرت خواهیم ساخت. یه گفتگوست، اگر به اصطلاح بپذیرن اون چارچوب هایی که خط قرمز هایی که مقام معظم رهبری فرمودن، ما آماده هر گونه همکاری هستیم. نپذیرن، خب طبیعتا زیر بار ذلت و شکست نخواهیم رفت.
استانداران هم همین انگیزه و باور رئیس جمهور را داشتند و به دنبال باز کردن گره ها بودند.
کدوم گره از مردم استانتون رو میخواییم باز کنید امسان؟
تلاش میکنیم که ارزش افزوده رو در بخش کشاورزی افزایش بدیم.
مسئله اشتغال برای ما بسیار مهمه.
40,000 هکتار از اراضی پایا به سدهای استان رو انشالله به بهره برداری میرسونیم.
فودگاه ما به حمدالله شروع کردیم و انشالله تا 2.5 سال آینده به اتمام خواهد رسید.
آزادراها که باید بهش توجه ویژه بکنیم و قطار سریع و سیر و قطار برقی.
تو بخش معادن، تو بخش صنایع، تو بخش کشاورزی. تو این سه بخش کراهاشون رو تقریبا ریل گذاری هم کردیم، حل میکنه.
دکتر پزشکیان از استانداران انتظارات زیادی داشت. مهمترینش معیشت مردم بود و نسخه ای هم برای آن داشت.
ساختار مردمی میخوایم. ساختار مردمی ما میتونه انجی ها باشه، میتونه مساجد باشه، میتونه محله ها باشه، میتونه بسیج باشه. هر سازمان و ارگانی میتونه یه ساختاری باشه که ما میتونیم بهش میدان بدیم و اجازه بدیم بیاد وسط. بعد در محله مسئولیت‌های اجتماعی تعریف کنید، خود مردم برسن. اونجایی که مردم نمیتونن برسن، ما باید برسیم. ما میرسیم. کسانی که سرپرست خانوارن، کسانی که مشکل معیشتی دارن، نمیشه ما نبینیم. نمیشه ما نبینیم. برای اینکه ببینیم به شبکه مردمی احتیاج داریم.
در این جلسه استانداران از عملکردشان برای آقای رئیس جمهور گفتند. گفتند برای مدرسه سازی چه کردند که از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت هستش و هم برای تحقق شعار سال، یعنی سرمایه گذاری در تولید چه کردند.
انشالله 129 مدرسه را امسال تا پایان سال اتمام خواهیم کرد.
حلقه های زنجیره تولید رو شناسایی کردیم، مورد حمایت قرار دادیم.
من که گفتم قدم اول انرژی.
رئیس جمهور گفت قدم اول ما این هست که مشکل برق و ناترازی ها رو حل کنیم.
خب باید انرژی رو ما به هر شکلی بذاریم در اولویت، تمومش بکنیم.
فرصت هایی که در مرزهای ما وجود داره استثنائیه.
یه تفاهم‌نامه رو دکتر امضا کردیم برای کشت فراسرزمینی.
بله.
ما کارخونه قندی در صف مرزی داریم، اون بر کشت بشه، چوغنده رو تحویل ما بدن. یه اتفاق بسیار مبارک.
اصلا خیلی کار میشه کرد.
بله بله.
خوبین الحمدلله.
کرمانشاه
منتظر دینه دکتر. ان شاء الله دین. کرمانشاه دین هم باهنج ده که ان شاء الله اگه خاص عثمان بن لا چی اقلیم جگروانک به دعوت کم.
یوسف سلامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با دو همتای سوئیسی و پاکستانیش آنان را از روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا مطلع کرد. آقای عراقچی در رایزنی با وزیر خارجه سوئیس از نقش آفرینی ارزشمند آن کشور در مذاکرات هسته‌ای در دهه 1390 قدردانی کرد. آقای کاسیس وزیر خارجه سوئیس هم با ابراز خرسندی از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا برای هر گونه کمک در این زمینه اعلام آمادگی کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین در گفتگو با همتای پاکستانیش درباره روابط دو جانبه، موضوع افغانستان و رویدادهای منطقه و جهان تبادل نظر کرد. دو طرف با بررسی آخرین وضع روابط دو جانبه بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح عالی برای گسترش مناسبات دو جانبه تأکید کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد مطالبه اساسی ما در هر مذاکره ای با آمریکا لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه است. آقای اسماعیل بقایی گفت تحریم هایی که در چند دهه گذشته علیه ایران اعمال شده همگی ناموجه، غیر قانونی و ظالمانه بوده و از این منظر میان تحریم هایی که با عناوین و بهانه های مختلف اعمال شده است تفاوتی قائل نیستیم.
برداشتن تحریم ها به نحوی که آثار ملموس و کاملا مؤثری داشته باشه، جمهوری اسلامی ایران بتواند به صورت عادی فعالیت های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و بانکی خودش رو انجام بدهد و این اطمینان ایجاد شود که تجارب گذشته تکرار نخواهد شد. بحث تضمین ناظر به همین موضوع هست.
آقای بقایی همچنین با اشاره به رفتار دوگانه اروپایی ها یادآور شد، اروپایی ها باید تکلیفشان را مشخص کنند که آیا می خواهند نقششان در مذاکرات اعاده شود یا در مسیر گفتگوهای ایران و آمریکا اخلال ایجاد کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی با کشورهای مختلف روز سه شنبه راهی چین می شود.
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دیدار با ایران بسیار خوب بوده است. دونالد ترامپ از روند گفتگوها با ایران ابراز رضایت کرد و گفت برای قدم‌های بعدی نیاز به زمان است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با پیشرفت قابل توجه همراه بوده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در ادامه از نقش تسهیل کننده سلطان نشین عمان در فراهمسازی بستر مذاکرات میان تهران و واشنگتن قدردانی و از تلاش‌های مسقط برای تسهیل این روند دیپلماتیک تشکر کرده است.
پس از تصویب معاهده جامعه طولانی مدت راهبردی ایران و روسیه در مجلس دوما و شورای فدراسیون روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این مصوبه را امضا و جهت اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.
با فرمان اجرایی رئیس جمهور روسیه از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه، معاهده جامع راهبردی بلند مدت ایران و روسیه لازم الاجرا شد. معاهده ای که سه ماه پیش در مسکو به امضای دکتر مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه رسید و در همین مدت کوتاه هر دو مجلس قانونگذاری روسیه یعنی مجلس دوما و شورای فدراسیون آن را تصویب کرده بودند. ولادیمیر پوتین تا کنون بارها تأکید کرده که اراده کشورش برای تحکیم و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران تزلزل ناپذیر است، از جمله در همان مراسم امضای معاهده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
наша страна придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений.
کشور ما برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه و حسن همجواری با ایران اهمیت زیادی قائل است. این روابط مبتنی بر اصول برابر، احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع مشترک است. با امضای این معاهده، کمک و حمایت متقابلی که به طور مداوم در اقدامات خاص تجسم یافته، تقویت خواهد شد.
دکتر مسعود پزشکیان نیز که در همین چند ماه نخست ریاست جمهوری خود بارها در قالب دو جانبه و نشست‌های بین المللی با همتای روسیه خود دیدار کرده، خواستار تقویت مناسبات تهران و مسکو فارغ از خواست و اراده قدرت‌های فرامنطقه‌ای شده است. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور:
تلاشی که صورت گرفته بود از قبل در زمان شهید رئیسی، دولت گذشته و دولت‌های قبلی، مقدماتش آماده شده بود، کارهای کارشناسی شکل گرفته بود، ما ادامه دادیم و نهایتاً رسید به این که با همدیگه امروز در اینجا این توافقنامه جامع راهبردی را امضا کنیم.
اکنون دو کشور مناسبات تازه‌ای را کلید زدند که ساز و کار آن بر اساس شرایط تحریمی شکل گرفته است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
همکاری های اقتصادی ما داره شکل بسیار خوبی رو به خودش میگیره، پروژه های کلانی هست که داره اجرا میشه و هر دو کشور به عنوان دو کشوری که تحت تحریم قرار دارن مناسبات جدیدی رو تعریف کردن که در شرایط تحریمی کار میکنه و این خیلی مهم هست.
بر اساس قوانین روسیه پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای در هر دو مجلس این کشور از لحظه امضای رئیس جمهور همه دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای آن هستند. معاهده جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و ساختار روابط دو کشور را در همه عرصه‌ها و در افقی 20 ساله ترسیم کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با برگزاری دو رویداد مهم اقتصادی بین المللی، توان صادراتی کشور جان تازه‌ای می‌گیرد.
دو رویداد اقتصادی بزرگ در ایران، هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران از 8 اردیبهشت در نمایشگاه بین‌المللی تهران، فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت.
حدود 2,000-3,000 تاجر از سراسر دنیا به کشور ما میان.
محمد علی دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت.
به آمار 110 کشور رسیدیم. 41 کشور از آسیا، 21 کشور از اروپا، 39 کشور از آفریقا، 8 کشور از قاره آمریکا و 1 کشور از قاره استرالیا و اقیانوسیه.
مجید تکویری، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی.
تا کنون بیش از 2540 نفرشون دعوتنامه براشون ارسال شده. از این تعداد نزدیک به 60 کشور مقامات بلندپایه داریم. مقامات بلندپایه شامل وزیر و معاون وزیر 24 کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی بین المللی.
و سومین اجلاس همکاری اقتصادی ایران آفریقا از 7 تا 11 در تهران و اصفهان. محمد علی دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت.
پیش‌بینی می‌کنیم که حداقل بین 30-40 نفر از وزرای کشورهای خارجی هم میهمان ما در تهران هستند.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در سفری 2 روزه به همراه جمعی از مسئولان قضایی برای شرکت در 20 نشست رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو شانگهای به چین رفت. آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد از فرصت نشست قضایی شانگهای برای تشریح مواضع ایران به منظور استقرار صلح و امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم بهره خواهیم گرفت.
رئیس قوه قضاییه برای شرکت در 20 اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به هانگجو چین سفر کرد.
تبادل اطلاعات، تبادل تجربیات و مسائلی که در راستای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و علمی میره، مسائل قضایی هم به موازات اون پیش بینی بشه و هر نوع تجربه‌ای که بین هر به اصطلاح کشور هستش اینها مبادله بشه.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین به توسعه همکاری‌ها میان اعضای سازمان بریکس اشاره کرد.
با این اعضایی که چه خود ایران، چه سایر اعضا، چین، روسیه، در سایر نهادها و سازمانهای بین‌المللی و منطقی از همه این ظرفیت‌ها استفاده بشه.
تقویت همکاری‌های کشورهای عضو سازمان شانگهای برای مقابله با جرائم فراملی از دیگر اهداف این سفر است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه.
راهکارهای مقابله با جرائم زیست محیطی، بحث ترسیم مدل ارائه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه قضایی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم، نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و حل و فصل دعاوی و فصل خصومات هستش که بهش پرداخته خواهد شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه.
شرکت ما در این سطح رئیس محترم قوه قضاییه در این نهاد نشانگر اهمیتی است که ما برای شانگهای قائل هستیم و معتقدیم که چنین نهادهایی می توانند کمک بکنند به تثبیت و تقویت اصل چند جانبه گرایی در روابط و حقوق بین الملل.
20 اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای چهارشنبه برگزار می شود. سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. منابع پزشکی اعلام کردند در حملات هوایی روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 27 تن شهید و شماری نیز زخمی شدند. بر اثر حمله هوایی رژیم اشغالگر به اردوگاه آوارگان در مرکز شهر غزه 5 تن شهید و 15 نفر زخمی شدند. منابع فلسطینی اعلام کردند در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در شرق شهر غزه 2 تن شهید و 20 نفر زخمی شدند. این مدرسه به سرپناهی برای آوارگان فلسطینی تبدیل شده است. در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه هم 2 کودک فلسطینی شهید شدند. نظامیگر صهیونیست روز دوشنبه ضمن منهدم کردن ساختمان‌های مسکونی در شمال شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه شرق خان یونس را هم بمباران کردند. وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی شهید شدند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن 2 ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن و وینسون خبر داد. یحیی سری گفت پهپادهای یمنی هم به 2 هدف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین حمله کردند.
نیروی پهپادی نیروهای مسلح یمن 2 عملیات نظامی اجرا کرد که اولی یک هدف حیاتی دشمن صهیونیستی در منطقه اسقلان اشغالی هدف قرار داد با پهپاد نوع یافا و دیگری یک هدف نظامی دشمن صهیونیستی را در منطقه ام الرشراش هدف قرار داد در جنوب فلسطین اشغالی با پهپاد سماد 1.
رسانه‌های آمریکایی از رسوایی امنیتی جدید وزیر دفاع این کشور و آشفتگی و ناآرامی در داخل پنتاگون پرده برداشتند. علاوه بر این، در هم ریختگی امنیتی در کاخ سفید هم موضوع دیگری است که روزنامه واشنگتن پست درباره آن افشاگری کرد.
آشفتگی عمیق در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا. توصیف رسانه‌های این کشور بعد از افشای یک ناشیگری جدید وزیر دفاع آمریکا. او اطلاعات امنیتی مربوط به حمله نظامی آمریکا را به یمن در یک گروه مجازی مشترک با همسر، برادر و وکیل شخصیش هم به اشتراک گذاشته بود. صحبت‌های مجری تلویزیون NBC را می‌شنوید.
گزارش‌های نگران کننده جدید از تشدید ناآرامی‌ها و آشفتگی عمیق در پنتاگون حکایت داره. اخراج چند مقام ارشد وزارت دفاع به خاطر افشای رسوایی قبلی اشتراک اطلاعات حساس نظامی در گروه گفتگو سیگنال خبر عجیبیه.
سابری ناسینگ، معاون سابق سخنگوی پنتاگون، در این باره این گونه می‌گوید:
الان هیچ چیز در پنتاگون عادی نیست. عده‌ای به خاطر انجام وظیفه‌شون اخراج شدند، اما با خود وزیر دفاع و بقیه مقامات متخلف هیچ برخوردی نمیشه.
علاوه بر این، روزنامه واشنگتن پست هم از یک درهم ریختگی امنیتی مرتبط با انتشار اطلاعات حساس کاخ سفید پرده برداشت. بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست:
مقامات دولتی در زمان بایدن و ترامپ اسناد حساسی را از جمله درباره نقشه‌های داخلی کاخ سفید سالها ناخواسته برای 11200 کارمند یک سازمان خدماتی غیر دولتی به اشتراک گذاشتند. این تازه‌ترین نمونه از مدیریت شلخته اسناد حساس در دوران بایدن و ترامپ است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تحریم چند مقام آمریکایی از سوی چین. پکن میگوید تحریم چند عضو کنگره و مقام آمریکایی واکنشی به تحریم‌های واشنگتن است. وزارت خارجه چین افراد تحریم شده را به دخالت در امور هنگ کنگ محکوم کرده است. وزیر امور خارجه چین هم در نشست مشترک با وزیران خارجه و دفاع اندونزی با محکوم کردن هر گونه یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی تجاری تاکید کرد جنگ تجاری با واشنگتن را تا انتها پیش می‌برد. در ادامه جنگ تجاری بین پکن و واشنگتن، وزارت امور بازرگانی چین هم از کشورهایی که در مذاکرات تجاری با آمریکا بر سر تعرفه‌های گمرکی این کشور مماشات می‌کنند، انتقاد و اعلام کرد با هر گونه توافقی که به منافع این کشور لطمه وارد کند، قاطعانه مخالف است و واکنش متقابل خواهد داشت.
رهبر کاتولیک‌های جهان در 88 سالگی درگذشت. بر اساس اعلام واتیکان، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، پس از گذراندن یک دوره سخت بیماری درگذشت. پاپ فرانسیس از سال 2013 رهبر کاتولیک‌های جهان شده بود. رئیس جمهور در پیامی درگذشت پاپ فرانسیس، رهبر معنوی کاتولیک‌های جهان را به همه مسیحیان کاتولیک جهان، پیروان و دوستداران ایشان تسلیت گفت. Thank you.
رئیس جمهور در نشست استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان به اهمیت سرمایه گذاری هدفمند در این استان اشاره کرد و گفت پیش از جذب سرمایه و توسعه صنایع باید ظرفیت‌ها، زمینه‌ها و زیرساخت‌های توسعه صنعتی در استان به دقت ارزیابی شود تا از تکرار تجربه بنگاه‌های زیانده در استان‌ها جلوگیری گردد. آقای پزشکیان همچنین توسعه و تقویت شبکه جاده‌ای، تکمیل طرح‌های ریلی و تامین انرژی پایدار از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمام سدهای نیمه تمام را سه محور اصلی برنامه‌های دولت برای تحول در زیرساخت‌های لرستان عنوان کرد.
با انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، این پرونده ها از این پس بر اساس قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. در بخشنامه ی رئیس قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور با موضوع انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی آمده، این شعب ویژه که سال 97 بر مبنای استجازه رهبر راه اندازی شده بود، منحل و از این پس قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنای رسیدگی به این پرونده ها خواهد بود. طبق این بخشنامه، احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراست، تابع ضوابط زبان صدور حکم است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
با تلاش دانش بنیان‌ها، تیغه عده جراحی به دست متخصصان ایرانی بومی‌سازی شد. با تولید این ابزار راهبردی در جراحی‌های پیشرفته، ایران در جمع 5 کشور صاحب این فناوری قرار گرفت. این تجهیز با 1/10 قیمت نمونه خارجی عرضه می‌شود.
اره و دریل جراحی از جمله ابزارهای کلیدی در اتاق عمل است که برای برش دقیق و گذاشتن پین یا میله فلزی در محل شکستگی استفاده می شود. یک شرکت دانش بنیان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی موفق به طراحی و تولید ابزارهای مکانیکی یا هند پیس جراحی شده است. محمد رضا مهدی جوشقانی مدیر تولید:
دریل‌های ارتوپدی برای سوراخ کردن و عملهای پین گذاری استفاده میشه. سوراخ کردن استخوان و اره های ارتوپدیک برای برشکاری استخوان استفاده میشه. بدنه دستگاه از آلومینیوم سبک استفاده شده، ولی سختیش بعد از عملیات حرارتی که روش انجام میشه به اندازه استانلس استیل سخته.
تولید انواع تیغ اره های مصرفی برای استفاده در کاربردهای مختلف جراحی از دیگر تولیدات این شرکت است. صحرا فرهادی مدیر تحقیق و توسعه:
تیغ اره ها رو در 3 حوزه ما تولید میکنیم: مغزی، قلبی و ارتوپدی. زاویه و دندونه ها باید شکل باشه که تخلیه بار خیلی راحت تر باشه، استخوان جناق سینه کمترین آسیب رو ببینه. تیغ اره های کرانیاتومی برای برش جمجمه استفاده میشن.
بومی سازی این محصولات به مقدار قابل توجهی از خروج ارز جلوگیری کرده است.
و حالا خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. استقلال تهران در دیداری به جامونده از هفته 22 لیگ برتر فوتبال مقابل هوادار متوقف شد. در این دیدار که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، دو تیم به تساوی 2-2 رسیدند. در جدول تراکتور با 58، سپاهان با 56 و پرسپولیس با 51 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. استقلال تهران با 30 امتیاز در رده 11 و هوادار با 20 امتیاز در قعر جدوله. در دیگر دیدار موفقه از هفته 22 لیگ برتر فوتبال، جمعه 5 اردیبهشت فولاد خوزستان در اهواز پذیرای تیم صدر جدولی تراکتور خواهد بود. طبیعت اسلام شهر در دومین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مقابل پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید. در این دیدار که دیروز در سالن آزادی برگزار شد، طبیعت با نتیجه 80-78 پالایش رو شکست داد. در بازی نخست این مرحله هم طبیعت 79-73 پالایش نفت آبادان رو شکست داده بود. بازی سوم دو تیم 4 اردیبهشت برگزار خواهد شد. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 3 برد از 5 بازی برگزار میشه. هفته 30 لیگ دست اول فوتبال ایران با تداوم صدرنشینی فجر سپاسی و پیروزی پیکان پیگیری شد. در مسابقات دیروز فجر سپاسی و پیکان با نتیجه مشابه 2-0 به ترتیب تیم‌های شهرداری نوشهر و آریای اسلام شهر را شکست دادند. دیدار تیم‌های پارس جنوبی با صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول فجر سپاسی با 62 امتیاز در صدر قرار داره و تیم‌های پیکان با 54 و آریای اسلام شهر با 53 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدولند. در سایر بازی‌های این هفته که امروز برگزار میشه، تیم‌های نفت و گاز گچساران با سایپا، داماشی گیلان با پالایش نفت بندرعباس، مس شهر بابک با مس سنگون، نیروی زمینی با بعثت کرمانشاه، شهر راز شیراز با مس کرمان و نفت مسجد سلیمان با شهرداری آسترا به مسافه هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در گروه یک مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تیم‌های اردن، لبنان، سنگاپور و بوتان هم گروه شد. این مسابقات به میزبانی اردن در شهر عمان برگزار خواهد شد و بانوان کشورمون 5، 8، 11 و 14 تیر به ترتیب با تیم‌های سنگاپور، بوتان، لبنان و اردن روبرو خواهند شد. از هر گروه فقط یک تیم جواز حضور در جام ملت‌های 2026 استرالیا را کسب خواهد کرد. و تیم سایپای ایران در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی بانوان آسیا امروز در دومین بازیش به مسافه نماینده ویتنام خواهد رفت. سایپا بازی نخستش رو مقابل نماینده چین واگذار کرده بود. ممنون از توجهتون.
امشب در مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین در ارتفاعات زاگرس در غرب و جنوب غرب گاهی رگبار و رعد و برق رو خواهد داد و سه شنبه در خوزستان، شمال بوشهر، کوکیل و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان، شمال غرب استان فارس و ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی و همچنین در شمال غرب کشور رگبار و رعد و برق، وزش باد و در نقاط مستعد هم بارش تگر پیش بینی شده. روز چهارشنبه مجددا مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات البرز و شمال خراسان رضوی در ساعت‌های بعد از ظهر گاهی بارش پراکنده خواهند داشت و نکته دیگه این که تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در کشور خواهیم داشت و از فردا سه‌شنبه با توجه به افزایش وزش باد و خیزش گرد و خاک در کشور عراق احتمال نفوذ توده گرد و غبار به جنوب غرب کشور وجود داره و روز چهارشنبه مناطق شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم پیش بینی شده و از فردا تا اواخر وقت روز چهارشنبه مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر شامل هشدار دریایی سطح زرد خواهند بود. تهران هم امشب وزش باد خواهد داشت.
امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1404 هجری شمسی و 23 شوال 1446 هجری قمری است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:53 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:23 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yetmedi ümidim, ümana döndü.
Ah, keçən günü saymaqda Ölüm gidir yarsız diri qalmaqda Nəbatın aləqim getdi dildarım Nəbatın aləqim getdi dildarım Nəbatın aləqim getdi dildarım Nəbatın aləqim getdi dildarım Sən nədir bu intizar? Bəs gecə gündüz dedim, bəs gecə gündüz dedim. Dur keçəylə bəs hicrana. Nəbatın aləqim getdi dildara Nəbatın aləqim getdi dildara Nəbatın aləqim getdi dildara Nəbatın aləqim getdi dildara Nə durmuşsan, nədir bu intizar? Bəs gecə gündüz dedim, bəs gecə gündüz dedim Dur köz elə bəs hicrana
Yetmedim ümidim
Sen günü saymayakta Ölüm yedir Yarısız diri kalmak Ne batı Ne batı Nale gül Kehti dildarın Ne durmuşsan Ne durmuşsan Nedir bu intizar Ne Bəhsi gecə güldüz Bəhsi gecə güldüz dedim Dur köçəylə Dur köçəylə Bəhsin hicran edəndi Aldaladı Yar canalar Yar yarama Geçen günü saymaktan Ölüm yedir yarsız diri kalmaktan Nebatın alegın cehdi dildarım Nebatın alegın cehdi dildarım Nebatın alegın Nebatın alegın cehdi dildarım Ne durmuşsan nedir bu intizarım Bəhs gecə gündüz dedim Bəhs gecə gündüz dedim Dur köçəylə bəhs hicrana Nebatın alegın cehdi dildarım Nebatın alegın cehdi dildarım Nebatın alegın cehdi dildarım Nebatın alegın cehdi dildarım Ne durmuşsan nedir bu intizarım Bəhs gecə gündüz dedim Bəhs gecə gündüz dedim Dur köçəylə bəhs hicrana Dövdüm
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز گرامی در جای جای ایران اسلامی، با شبهای ایران دیگر از مرکز صدای استان اردبیل در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که انشالله شب خوبی داشته باشید و هر جای ایران اسلامی هستید تقاضا داریم که همراه ما باشی تا ساعت 2 بامداد. صدای ما را از صدای استان اردبیل میشنوید. در سه‌شنبه شبی دیگر مصادف با دوم اردیبهشت 1404 از مرکز اردبیل در خدمت هموطنان عزیزمان هستیم. خب مستحضرید که امروز سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران هستش و ما امروز دوست داریم که از زبان شما جمله قصار یا جمله زیبا را در خصوص این روز و هدیه به پاسداران عزیزمون، چه اونهایی که دنیاشون رو عوض کردن به دیار حق شتافتن و چه اونهایی که در حال حاضر در جبهه‌های مختلف مشغول تلاش و فعالیت و جهاد هستن بفرمایید. پس انتظار ما از شما اینه که امشب با ما از طریق پیامک همراه باشید. 30452 شماره پیامک ماست و انشالله سعی خواهیم کرد تا حد امکان همه پیامک ها قرائت بشه و زیباترین جمله رو از بین اونها ما سعی میکنیم که انشالله به عنوان یادگار در ذهن و قلب خودمون حک بکنیم. پس بازم عرض میکنم که امشب برنامه از استان اردبیل خدمت شما تقدیم میشه. امیدواریم که با همراهیتون ما رو دلگرم بفرمایید و از نظرات خودتون در خصوص سپاه پاسداران و سال روز تأسیس این سپاه اسلامی بنیان، در حقیقت میشه گفت که بنیادی و اساسی در حفظ تمامیت ارضی کشورمون، برای ما پیامک بفرمایید و از زیبایی های شهر و استان خودتون، یعنی از زیبایی های جای جای ایران اسلامی برای ما بفرمایید. We'll be right back. خب دوستان، باز هم با گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای گرانقدر و بلخص شهیدان پاسدار و سید شهدای مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، دوم اردیبهشت ماه سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خدمت همه پاسداران شریف و مخلص ایران اسلامی، به ویژه فرماندهان و پاسداران غیور این مرز و بوم تبریک عرض می‌کنیم. امید که سبزپوشان غیور سپاه پاسداران با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق رسالت خودشون که آزادسازی قدس شریف تحت فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی است، همواره پیروز و سربلند باشند. باز هم از شما می‌خواهیم که ما را همراهی بکنید در این برنامه با جملات زیباتون در خصوص موضوع پاسدار و تأسیس سالگرد در از تأسیس این سپاه معظم.